تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامع اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه، و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
خانم شادابی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، خیلی هم ممنون، ظهر پنجشنبه شما و شنوندگان عزیز بخیر.
تشکر میکنم. خوب هستین؟ همه چی مرتبه؟
خدا رو شکر ما خوبیم.
کلاس های سه‌شنبه های طلایی هم برقراره؟
بله، این هفته که ما صندلی کم آوردیم.
چه عالی.
خیلی عالی، ولی من همینجا از دوستانی که لطف داشتن همراه ما بودن پوزش میطلبم، به دلیل اینی که جای کافی نبود، حتی صندلی های دیگه که جاهای دیگه بود برداشتیم آوردیم نشستیم. ولی واقعیت اینه که
پس باید یه چهارشنبه های طلایی هم درست کنین دیگه.
همینجان میدونین واقعیت اینه که این کار برای من خیلی باعث افتخاره که انتخاب دوستان هستم، زحمت میکشن، تشریف میارن، ولی واقعیت اینه که برای من بسیار هزینه بر هست، یعنی به لحاظ زمانی و به لحاظ اینه که یک کاری انجام میدم که تقریبا یه چیزی بوده 4-5 ساعت زمان منو میگیره و در ازاش هیچ پولی دریافت نمیکنم. یعنی سه‌شنبه‌های طلایی ماهانه 200 کرون هست و من به طور متوسط ساعتی بین 600 تا 1000 کرون دریافتی دارم.
شما الان دارین تبلیغ میکنین برای خودتون؟
اگر دارم که در واقع همینجور همینطوره.
آره دارین تبلیغ میکنین. یادتون باشه که فاکتور بفرستین.
نه میخوام بگم که یعنی این کار برای من 4-5 ساعت در هفته و در ماه چیزی در حدود 20 ساعت.
نه جدا از صرف اقتصادی، حالا اصلا مسائل
برای من بسیار نه اتنا. خب شما میفرمایید که یه چهارشنبه هم بیان بذارین، حالا یه پنجشنبه هم بیان بذارین، حالا یه یکشنبه هم بیان بذارین. واقعیت اینه که واقعا برای من به لحاظ اقتصادی غیر ممکنه.
میفهمم.
ولی
من اگر که این در واقع این صحبت رو کردم، منظورم به این بود که خب روزهای سه‌شنبه های طلایی داره کارش رو به خوبی پیش میبره و کلاس موفقیه.
دقیقا.
و این کلاس موفق چرا گسترش پیدا نکنه؟ من کار به مسائل اقتصادیش ندارم. دوستانی که در این کلاس ها شرکت میکنن، من میدونم خیلی 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 افرادی هستن که خواهان، چون در نزدیکی من این کلاس ها داره اتفاق میفته و من میبینم که روزهای سه‌شنبه اینجا چه خبر هست، رو همین حساب میگم که خب خود این دوستان در واقع آموزه های خودشون بتونن گسترش بدن، هر اونچه که یاد میگیرن رو باز در اختیار دیگران بگذارن و این سه‌شنبه های طلایی که مبنایی باشه برای هر آنچه که یاد میگیرن و یاد میگیریم از همدیگه، من از شما، شما از من، چون تو این کلاس ها شما فقط یاد نمیدین، بیشتر همه با همدیگه صحبت میکنن، اونجوری که من متوجه شدم کارگاهی برگزار میشه. پس این در واقع میتونه باز زیر نظر شما این اتفاق بیفته و این کارگاه ها شکل بگیره در روزهای دیگه، بدون این که وقت و هزینه ای از شما صرف بکنه، ولی تعداد بیشتری بتونن از محیط این کارگاه ها استفاده ببرن. منظورم به اینه.
بله، این بسیار ایده جالبیه. ما هم امیدواریم که داوطلبینی باشن در این زمینه که این خدمت رو بتونن ارائه بدن. واقعیت اینه که سه شنبه های طلایی برای من و البته پنج شنبه ها به قول قدیمی ها الحق و الانصاف فرقی نمی کنه، یعنی چه سه شنبه ها و چه پنج شنبه ها که من به شکل جمعی در اختیار دوستان هستم. حالا اینجا یه خود مجازی تر، اونجا یه خود واقعی تر. واقعا اینجوریه که بیشتر برای خود من سفره، یعنی من اصلا بهش اینجوری نگاه نمی کنم که مراجعین بیان. شما دیدی من گاهی حتی توی مثلا یه زمانهایی که مناسبت برخورد شده با مناسبت‌های دیگه، مثلا یهو 4 تا دلتاگر اومده یا 5 تا دلتاگر اومده، یه روزم بوده که 15 تا دلتاگر اومده، ولی من کارمو انجام نداره. نه من کارمو انجام میدم و مثلا اون سفر است که برای هممون داره اتفاق میفته. امیدوارم که هیچ چیزی رو دوستان با خدمت به خلق یکی نکنن. یعنی
حالا که صحبت از تبلیغات شما شد، داریم تبلیغات شما رو انجام میدیم برای اینکه در واقع دینمون رو درست ادا کرده باشیم، اجازه بدیم که یک پرسش هم از شما داشته باشم در ارتباط با دعوت از خانم میترا بابک. با همکاری شما یک کارگاه و سمینار یک روزه در تاریخ 21 آپریل در شهر ما برگزار میشه که تبلیغات رادیویش رو آغاز کردیم و شنوندگان در حال شنیدن اون هستن. یک کوچولو توضیح بدین که در این کارگاه یک روزه چه اتفاقی قرار بیفته؟
ببینین، ما همه ما که مهاجرت رو تجربه کردیم، درگیری های مربوط به مهاجرت رو، حالا اهم از هویت گم کردگیه، اهم از همپاشیدگی خانواده به یه شکلی، یا نه تغییر کارکرد خانواده، یعنی تغییر وظایفی که توی خانواده میتونه تعریف بشه در مهاجرت، و مسائلی که راجع به تربیت فرزندانمون باشون به شکلی درگیریم. حالا ما که فرزندانی داشتیم مهاجرت کردیم به یه صورت، کسانی که فرزند همینجا متولد شده به یه صورت، کسانی که هم فرزند قبلی رو دارن هم فرزند جدید رو در جامعه سوئد به دنیا آوردن و بچه اینجا متولد شده به یه شکل دیگه، اینا همه یک موضوع ثابت درش دخیل هست و اون بحث رابطه است. اینی که شما روابطتون بیرون از وجود شما، روابطتون به چه شکل داره رقم میخوره، ایجاد میشه و ادامه پیدا میکنه. و عنوان، به جز عنوانی که برای سمینار در نظر گرفتیم که از ارتباط خصوصیم راضیم یا ناراضیم، خود بحث اصلی حول محور مشکلات در ایجاد و حفظ ارتباط هست.
میخواین بریم یه بار گوشش کنیم که
آره
شنوندهانم بشنوند که ببینن راجع به چی صحبت میکنیم؟
انجمن آرداویرا با پشتیبانی ABF برگزار می کند.
در مهاجرت دچار بحران هویت شدم.
کارگاه و سمینار در مورد مشکلات در ایجاد و حفظ روابط.
من جایگاهم را در روابطم نمی شناسم.
جدایی والدینم تأثیر عمیقی بر دوران کودکی هم گذاشت.
توجه و تایید اجتماعی به شدت مرا سیراب می کند.
با حضور بانوان میترا بابک، دکتر، پژوهشگر و محقق، سارا شادابی، درمانگر و عضو آکادمی روانکاوان سوئد.
من از رابطه عاطفی و جنسی خود راضی نیستم.
تجربه تلخ شکست‌های قبلی مرا از ایجاد رابطه جدید باز می‌دارد.
زمان 21 ماه آپریل در 3 سانس. آدرس: کارل گوستافسگاتان، شماره 54، گوتنبرگ. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط با وبسایت persevent.com با شماره تلفن 2046-760-170-153 تماس حاصل فرمایید.
خب این تیزر رو، در واقع تیزر رادیویی مربوط به این سمینار رو شنیدیم. امیدوارم که شرکت کنندگان در این برنامه تعدادشون زیاد بشه و از نزدیک هم شما و خانم بابک رو ببینن. یک کوچولو در ارتباط با خانم بابک توضیح بدین. قبلا شاید در تلویزیون من و تو دوستان دیده باشن، ولی شاید کمتر معرفی شدن در سوئد.
بله، خانم میترا بابک، من در واقع تصویری که بیشتر ازشون دارم و نوع کاری که باشون انجام قراره بشه، بحث بیشتر تحقیقاتی بوده. یعنی ایشون بیشتر پژوهشگر روانکاوی هستن. البته فعالیت‌های سیاسی و احزاب مختلف از ایشون دعوت کردن، صحبت‌های مختلفی شده، سمینارهای مختلفی در جای جای در واقع اروپا داشتن، ولی در حیطه روانشناسی شناختی که بنده از ایشون دارم اینه که ایشون دکترا دارن و حالا از کدوم دانشگاه فکر میکنم از لندن هست، ولی دانشگاهش واقعا یادم نمیاد. اما عمدتاً بحثشون بحث پژوهش هست، تحقیق، ریسرچینگ در حوزه روانشناسی.
در این تیزر این برنامه در 3 سانس برگزار خواهد شد: ساعت 11، ساعت 13 و ساعت 16.
بله،
در 3 سانس هست. دوستان میتونن تک تک بلیط ها رو تهیه بکنن از طریق وبسایت پرسیونت، وبسایتی که ناماشنا هم هست. بلیط های فیلم سینماییش رو از اونجا تهیه میکنن و همینطور در واقع هر 3 سانس رو هم میتونن جداگانه بلیطش رو تهیه بکنن. این سمینار 2 روز هم روزهای قبلش، یعنی 19 و 20 در شهر استکهلم برگزار خواهد شد که اونجا تشریف میبرید. 19 و 20 اونجا تشریف دارید. بسیار هم عالی، بریم به برنامه.
خیلی هم ممنون از استقبالی که تا به امروز شده، ممنون از دوستانی که علاقمند به رشد هستند، علاقمند به تغییر هستند و حداقل علاقمند به تحقیق هستند راجع به خودشون، راجع به زندگیشون و راجع به مشکلاتشون. بی تفاوت از مسائل نمیگذرن، بسیار ارزشمنده. بریم ببینیم که امروز چی داریم برای برنامه.
بریم ببینیم چی داریم.
امروز تصمیم گرفتم که چون با توجه به صحبت که هفته گذشته داشتیم، فکر کردم شاید جالب باشه که راجع به بحث فرافکنی و بی‌ارزشی مقدارش صحبت بکنیم. من که بی‌ارزشی، احساس بی‌ارزشی من چطور در فرافکنی رابطه اثر میگذاره و چطور یک رابطه رو میتونه درگیر بکنه وقتی من احساس بی‌ارزشی درونی شده دارم. خب اینو بارها ما صحبت کردیم راجع به اینی که این موضوع برمیگرده به مبحث عزت نفس، ولی امروز نمیخوام راجع به عزت نفس صحبت کنم. امروز میخوام دقیقا بگم خود حس بی‌ارزشی که من در درونم چیزی وجود نداره که به من احساس اتکا بده و در واقع وزنی در وجود من قرار نداره که من با هر بادی که میوزه جا به جا نشم به راحتی. سر کلاس همیشه راجع به این موضوع صحبت میکنیم. کودکانی که از مادر متولد میشن با یک تفکر جادویی متولد میشن که من جهانم، جهان منم، و این در واقع میشه بیس تفکر خودمحوری که تمام ابناء بشر تا 4 سالگی درگیر این طرز تفکر هستن. یعنی خودمحوری به بیشترین میزان ممکن در سالهای اول ایگو پرنتس وجود داره، همه ما داریم. ولی اگه یک مرد 50 ساله تفکرش این باشه که جهان منم، من جهانم، اون وقتی که اشکال هست، یعنی میشه وارد بحث خودمحوری میشه و احتمال اینه که بره بیفته تو بازه خودشیفتگی خیلی زیاده. ولی یه وقتی هست که بچه مثلا از مادرش بپرسه ماما ناراحتی؟ چی شده؟ خوشحال نیستی، ناراحتی، و یا مثلا بابا من کاری کردم که تو دلخوری ازم. حالا اگه کافیه که، حالا اگه پدر مادر بگن بله تو خسته کردی تو فلان، این که اصلا جای خود داره، حالا بعد صحبت میکنی، ولی کافیه که غیر مستقیم بگه ببین سرم درد میکنه، معدم درد میکنه، انقدر که تو هرسم دادی، انقدر که تو به حرف من گوش ندادی، انقدر که تو این خونه رو ریخت و پاش کردی. جمله خیلی ساده است. یا اینی که آخرش از دست تو میمیره و بعد حالا بزنه و چند سال بعدم آدم بره رحمت خدا. اون التهابی که از این جمله حاصل شده و در وجود اون بچه مونده شاید تا آخر عمرش بمونه و شاید تا آخر عمرش خودشو مقصر تمام اتفاقات شوم دیگه ای که میفته بدونه. و من داشتم کیس هایی که توسط پدر مادر خیلی کوچیک ولی لیبل، بچه لیبل گرفته، خیلی معمولی، مثلا اینی که مثلا ای دختره حسود در این حد، یا مثلا برادری که بزرگتر بوده بهش گفتن که همه جا مثلا وقتی داشتن صحبت که این خواهرش رو دوست نداره، با خواهرش رابطه خوبی نداره، و همین لیبل در ادامه که نگاه میکنه میبینی اون پسر در 18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی نمیتونه با هیچ زنی ارتباط بذاره. چون ما در بحث تحلیلگری یک اصل داریم، هر چقدر حسن ارتباط یک مرد بالغ با خواهرش عمیق تر باشه، احتمال اینی که اون مرد بتونه با زنان زندگیش، حالا همسرش، دخترش، خواهر خانومش، مادر خانومش، و در واقع زنانی که به شکلی یک نقشی رو همکار زنش، احتمال این که بتونه با اینا ارتباط مفیدتری بهتری داشته باشه خیلی بیشتره. هر چقدر یک مرد ارتباط ناقصتری و مشکلارتری مسئله دارتری با خواهرش داشته باشه، احتمال اینه که خیلی سختتر بتونه هنترا کنه، مشکلاتش رو حل کنه با بقیه زنان زندگیش خیلی بیشتر میشه. و اولین کسی که مورد این هدف قرار میگیره همسره. خب طبیعتا حالا این موضوع برعکس میشه راجع به مادر. هر چقدر که ارتباط یک آقا با مادر نزدیک باشه و خیلی ارتباط خوبی باشه و خیلی ارتباط بی نقصی باشه، احتمال اینه که هم این مرد با همسرش مشکل ایجاد بشه بیشتره. یعنی ارتباط معقول با خواهر و صمیمیت با خواهر میتونه بستر مناسبی برای ایجاد رابطه مناسب با همسر آینده باشه برای آقایون. ولی پیوند ناگسستنی با مادر که بهش میگیم عقده مادرخواهی و تجربه اول همه مردها از زن مادر هست و تجربه ایست بیرونی، حالا به واسطه اینی که مردها هیچ وقت باردار نمیشن، یک تجربه بیرونی دارن از زن، یه تصویر دارن از زن، بنابراین این میتونه ایجاد اشکال بکنه در روابط بین همسر و مادر. خب اینا لیبل هایی که از کودکی به بچه میزنن و میاد بزرگ میشه اونا رو با خودش میاره. حالا من هرگز از این حس رهایی پیدا نمی کنم، چون این حس التهاب درونی برای من ایجاد کرده و داخل من ریشه می دونه. یواش 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 میرم به سمت احساس بیارزشی. البته طرد شدگی هم که قبلا صحبت کردیم خیلی میتونه به بیارزشی کمک بکنه. جدی گرفته نشدم، خواسته هم دیده نشده. حالا توی رابطه چه شکلی بروز میکنه اینه که من دائم فکر میکنم یه مشکلی دارم که اون آدم خسته است. مثلا همسر من از سر کار میاد خسته است، حوصله نداره، بهش میگم چی شده، میگه خسته. بعد من همش فکر کنم، ببینم از صبح تا حالا من چی کار کردم، زنگ زدم، مسیج، نکنه اون مسیجی که دادم حالا اینو بعد که نکنه اون تلفنی که مثلا به مادرش کردم، با خواهرش صحبت کردم، حالا اینو بد کرده. یعنی دائم من دارم یه چیزی که اصلا به من مربوط نیست و به خودم مربوط میکنم. و برای حالا مثلا برای خانوما، برای آقایون مثلا میتونه به این شکل باشه که من دائم از همسرم توقع دارم شاد باشه، خوشحال باشه، بزنه، برقصه، مثلا همیشه بتونه منو حمایت جسمی بکنه، حمایت جنسی بکنه، همیشه به راه باشه در واقع شور و نشاط ما به واسطه همسرم. اگر همسر من یه روزی اصلا حال خودش هم نداشته باشه، اصلا دوست نداشته باشه با من بشینه چای بخوره، اگر دوست نداشته باشه با من معاشرت بکنه، من به خودم میگیرم، حالا بد میشه، احساس میکنم شاید مثلا فلان چیزو میخواستم براش بخرم نخریدم.
همه با خودشون میگیرن، یعنی ربطی شاید نداشته باشه به این قضیه. بالاخره اگر که این قضیه تداوم پیدا بکنه همه به خودشون میگیرن دیگه، اینجوری نی؟
چه قضیه؟ من راجع به تداومش صحبت نمیکنم.
اگر که مثلا خستگی یه بار باشه، دو بار باشه، خب مثلا دو بار در ماه مثلا همسری خسته است، خب اوکی، خسته است آدم درک میکنه و حالا فضا میده برای اینکه خستگی در بیاد. ولی وقتی دائم این اتفاق بیفته مرتبا، من وقتی برم خونه و همسر من مواجه بشه با خستگی من، با درد من، با سردرد من، با اعصاب خردی من، خب این به خودش برمی‌داره دیگه.
اگر هر بار تکرار بشه به خودش برمی‌داره؟ باید قاعدتا به خودش برداره؟
یعنی فکر میکنم نرمالش.
خب همینه موضوع. ببینین، نه البته، نه این که من میگم، منظورم نیست که اصلا، چون به هر حال هر چیزی میتونه یه تلورانسی داشته باشه بین صفر و صد. ولی بحثی که من الان دارم راجع به حس بی‌ارزشی درونی شده است. و بحث اینجاست که اگر من احساسم اینه که همسر من خسته است چون من یه کاری کردم، یه بار، دو بار، ده بار این حس برای من تکرار میشه، یه چیزی در من سر جاش نیست، چون یادم خسته میشه، یادم در طول روز میره هزار تا کار میکنه، با یه عده ارباب رجوع سر کله میزنه، کلی مشکل رو هندل میکنه، مشکل که حالا نه دیگه، همون چیزایی که در واقع در طول روز هممون با یه شکلی به عنوان شغلمون باش درگیریم، اینا رو انجام میده. و بعد طبیعیه که وقتی میاد خونه خسته باشه، اصلا چرا ما باید توقع داشته باشیم که این خیلی شاد باشه؟ یا مثلا کسی که استراب اینو داره که یه مبلغی رو پرداخت بکنه ولی هنوز اون به حد اکثر به در واقع پر نشده اون مبلغ. حالا ایران میگفتن چک داریم، حالا اینجا یه شکل دیگه چک ندارن، ولی دورنا فونتن دارن، اتوگیرو دیگه از اون بدتر، صد رحمت به چک، ولی اونو باید پر کنه و نرسیده هنوز. خب طبیعیه این آدم استرس داره، مسئله داره. اصلا نباید من به خودم بگیرم. اگر من به خودم گرفتم، چیزی در من در جای خودش نیست. و بعد حالا بعضی از این نقاط هم تو ذهن ما پیش‌فرضم میشه، یعنی چون من پیش‌فرضم بی‌ارزشیه، وقتی که یه اتفاقی هم میفته توی روندی قرار میگم، خیلی سریعتر هم احساس بیارزشی میکنم. یعنی هنوز این داستان خستگی منعقد نشده، هنوز به شکل واقعی در نیومده. دو روز طرف میاد میگه مثلا من یه پروژه دارم، یه هفته درگیرم، ممکنه حال مثلا میام خونه خسته باشم، اوکی، دو روز که میاد خستت، روز سوم من دیگه آسیم، چون به خودم گرفتم. بعد دلم هم نمیخواد اون تصویر واقعی باشه، دلم نمیخواد اون چیزی که مامانم بهم گفته که از دست تو سرم در گرفت، از دست تو خسته شدم، نمیدونم آخرش تو منو میکشی و و و، دلم نمیخواد این واقعی باشه، دلم میخواد که من اشتباه کنم. حالا باز تاکید میکنم که اصلا موضوع اون طرف مقابل اگر این نباشه، حالا اگه موضوع این باشه، اصلا کلا موضوع شکل دیگه ای پیدا میکنه، روند به شکل دیگه ای پیش میره. ولی به هر حال ببخشید،
خواهش میکنم.
یه چیز دیگه ای که هست حالا تو حس بی‌ارزش اینه، شما وقتی با کسی رو مواجه هستید که حس بی‌ارزشی داره، اگه بهش ارزش هم بدیم بازم دچار مشکل میشه. یعنی اگه قربون صدقش بری، بهش ابراز علاقه کنی، ازش تعریف کنی، حسش اینه که ببین این حتما از من یه چیزی میخواد، اینجور قربون صدقه من میره ها، این پشتش یه داستانی هست. این طرز فکر، طرز فکر بی‌ارزشیه. یعنی شما میترسی که مرحله بعدی چیه. حالا اوکی اومد از من تعریف کرد، یا اینه که اصلا من چجوری اینو پس بدم؟ حالا که این همه داره به من عشق عاطفه میده، من چجوری اینو کجا پسش بدم، چیکار کنم؟ حالا یعنی من واقعا انقدر دوست داشتنیم، انقدر دیده میشم، اینا باز همه احساساتیه که بعد بی ارزشی میاد. خلاصه در محیط بی ارزش شده با وجود همه مشکلاتی که وجود داره، من احساس امنیت دارم. بهتره که بی ارزش بمونم، بهتره که این حس به من داده بشه تا حس ارزشمندی به هم داده بشه. و حالا این میاد که به شکلهای دیگه هم در واقع بروز کنه، مثلا طرد شدن توسط دیگران همون حس بیارزشی رو به من بده، یا اینی که من به شدت متحدم توی رابطه، طرف مقابل منم باید متحد بشه. حالا معنای تعهد برای من چیه؟ معنای تعهد اینه که من تمام امکانات تنهایی رو، خودم بودن رو از خودم گرفتم. مسافرت نمیرم، مهمونی به تنهایی نمیرم، با دوستام خلوت نمی کنم، با بچه‌م خلوت نمی کنم، تمام اینا رو من از خودم گرفتم، پس اونم باید از خودش بگیره. این معنای تعهد از نظر من. در حالی که در کلاس ها و در واقع در اصول روانشناسی وقتی بررسی میکنیم، اصلا تعهد همچین چیزی نیست. نظر خاصی راجع به تعهد دارین شما؟ فکر میکنین تعهد چی هست؟
تعهد به معنای لغوی که یعنی پایبندی به آنچه که میگوییم، پاش بیستیم دیگه.
بله، عهدمون وفادار باشیم،
این معنی لغویش،
پیمان. خب ولی خیلی ممنون فرهنگ لغت مهیر
ده خدا
به شکل گویا. ولی نه، خود تعهد تو رابطه فکر میکنین چطوری بتونه معنا بده؟
خب خیلی بر راجبش حرف زد اگه بخواد آدم بازش
کنه. یه جمله دیگه. آره خیلی
در واقع تعهد نتیجهش اطمینانه و پایبندی دو نفر به همدیگه در طول رابطه.
آره ولی بازم خود موضوع تعهد، ببینین من میخوام اینجوری بگم که توی یه رابطه باید من تعهد بدم و باید تعهد داشته باشم، یعنی هم تعهد میدم هم تعهد میگیرم. اما تعهد سالم در یک نمودار مشخص بین 0 و 10 یک نوسانی داره که من و همسرم توافق میکنیم روی اون. اما یه چیزایی در تعهد مد میشه که اینا از استاندارد خارجه. مثلا من متعهد میشم که روی کامپیوتر خونه همه رمز موبایل و بانک آیدی و نمیدونم
پسورد
ایمیل و فیسبوک و مسنجر و فلان اینا، نه همه باز باشه. این تعهد بیمارگونه ایه. من این تعهد رو میدم، از اون طرفم میخوام.
یعنی تعهد مشروطه،
یعنی یه میدونین حریم نداره، چیزی که حریم نداشته باشه مسئله ساز میشه. یعنی که مثلا من تعهد میدم که مخارج زندگی رو پرداخت بکنم. ببخشید اینجوری میگه، من مخارج پرداخت کنم دیگه به تو ربطی نداره من از کجا پول میارم. رفتم وام گرفتم، رفتم نمیدونم قرض کردم یا هر چیزی. خب این تعهد بیماریه، چون من باید بدونم همسرم چه کار است و باید بدونم این پولی که وارد زندگی من میشه از کجا داره میاد، و اصلا اگرم وامه من باید بدونم که این گوچن شده است، منم چون دارم به یه بخشی از این بدهی رو در واقع تقبل میکنم دیگه، ولو اینی که این وام مثلا به نام همسرم باشه. و از این دست میخوام بگم بحث تعهد، هم تعهد هم اعتماد، هر دو اینا چون به هم مربوطه،
حاصل در واقع تعهد اعتماد دیگه،
حاصل اعتماد هم میتونه تعهد باشه، یعنی هر دو میتونن به هم
بله.
راه داشته باشن، ولی باید مشخص باشه سلامتش. وقتی ما سلامت و اینا هر دو به بحث حریم گذاری خیلی مربوط میشن، یعنی اینی که ما بتونیم همون احترامی که میگن، در واقع احترام و حریم هر دو از یه ریشه میان دیگه.
ببینین اگر که من درست متوجه شده باشم، حریم رو اگر یک دایره دور هر آدمی فرض بکنیم، اون بخش این دایره ها که مشترک میفته توی همدیگه اون میشه تعهد، بقیهش دیگه مربوط به شخص خود آدمه، درسته؟
دقیقا. ببینین فردیت باید، بشر امروز نیاز داره به فردیت. من میبینم مراجعین یا دلتگاره هایی که حالا به هر حال با ما همراه هستن، خیلی وقتا مسائل مثلا 70 سال پیش و 50 سال پیش ایران رو به اون شکل زوجیتی که بوده مثال میزنن. من اصلا نمیخوام بگم اون سالم بوده یا ناسالم بوده، اصلا کار ما الان نگاه کردن به اون دوره نیست، ولی چیزی که امروز هست اینه که بشر امروز به حریم نیاز داره، به فردیت نیاز داره. خیلی نباید آدم ما رو قل و زنجیر کرد.
چند وقت پیش اتفاقا، حالا برای اینکه یه خورده همچین هوای تنزم بدیم به موضوع، با یکی از دوستانمون که اهل لرستان هم بودن، که این روزها هم شدیداً دچار مشکل هست لرستان، صحبت میکردم، میگفتش که اصلا یکی از شرایطی که از گذشته توی سنت‌های لرستان وجود داره برای اینی که یک دختری رو بدن به یه آقایی، اینی که اون آقای توانمندی داشته باشه بتونه بره از یک مثلا اون جایی که دختر رو میخواد بگیره دزدی کنه، یعنی در طی مراسم خواستگاری یا نمیدونم اون طی مراسم باید یک موقعی رو این آقای انتخاب میکرده و میرفته مثلا یه گوسفند از اونور میدزدیده و هم داشته میآورده، و تفکر پشتش هم این بودی که این میخوام بگم به لحاظ سنتی مثلا چقدر مثلا چجوری فکر میکردن، و به لحاظ فکری هم اینجوری بودی که این مردی که اگر که مثلا کم بیاره در زندگیش، انقدر توانمندی داره که میتونه به وسیله حتی دزدی شکم زن و بچه‌شو سیر کنه. یعنی همچین تفکری پشت ماجرا بوده، که خب حالا این سنت به مرور زمان مدرن شده، حالا الان مثلا توی سنت‌هاشون این کار رو انجام میدن، عملیات دزدی رو انجام میدن، ولی با هماهنگی قبلی که یعنی آماده میکنن همه چی رو که آقایه بره مثلا یه تیکه یه چیزی از اون برداره بیاره، خودشون مثلا میگه آقا بلدی دیگه، اوکی باشه حالا ما دختر بدیم.
نفکر کنم اون دوره خیلی سخت بوده، دختراشون موندن رو دستشون دیدن مثلا کار رو راه.
ولی به هر حال میخوام بگم که چقدر تفکر برای هر کدوم از اونها، چقدر تفکر چقدر با دنیای امروز فاصله داره اون طرز تفکری که در اون دوره ها وجود داشته، و حالا این مدرنیته، این تمدن وقتی وارد زندگی امروزه بشر شده به گونه ای، چقدر تونسته تغییر بده و این فردیت چقدر استقلال آدم ها، توانمندی آدم ها رو شکوفا کرده که بتونه احیانا وقتی میخواد بره خانواده تشکیل بده این توانمندی رو قبلا در خودش ببینه، چه مرد چه زن، که بتونن این کار رو ادامه بدن.
دقیقا. تفاوت فرهنگ دیروز و امروز تفاوت در واقع فرهنگی نیست که شما بگین اون مال اون روز بوده این مال امروزه، یک روند رشده. ببینید شما یه درختی که میکارید، بعد میشه مثلا اون دون میشه نهال، بعد نهال میشه درخت، بعد شکوفه میده، میوه میده، هیچ وقت دیگه نمیتونی دوباره اینو پرسش کنی که دوباره برگرده به حالت نهال یا برگرده به حالت دونه جوان زده. این فرهنگ و رابطه و شکل تعریف تغییر کرده تا به امروز، بنابراین چیزی که مسلمه اینه که ما نیاز داریم به فضای تنهایی. چقدر دیگه وقت داریم؟
وقتمون تمومه.
خب من یه مورد، یعنی این تموم میشه، این با این جمله میخوام برنامه رو تموم کنم که ببینین وقتی که من حریم خودم رو ندارم و با تنهایی خودم نمیتونم زندگی بکنم، سریع این احساس بهم دست میده که بهم داره خیانت میشه. همسرم میاد میگه من امشب خستم میرم زود بخوابم، بهم احساس خیانت دست میده. حال حرف زدن ندارم، بهم احساس خیانت دست میده. سکس نمیخوام، بهم احساس خیانت دست میده. مهمونی میره، یه مهمونی تنها میره، یه بار تنها میره، با دوستاش میره بیرون، با بچه سرگرم میکنه خودشو، به من احساس خیانت دست میده. پس اینو میخوام بگم که احساس بی ارزشی و احساس مورد خیانت واقع شدن بسیار به هم نزدیکه.
میتونیم که راجع به این موضوع هفته آینده
بله
بیشتر صحبت کنیم. بله. و ادامه بدیم. خیلی سپاسگزارم از شما خانم شادابی. تلفن خانم شادابی هست 0760 170 153، برای اینکه اگر سوالی مد نظر شما هست که از خانم شادابی بپرسین در ارتباط با خود تحلیلگری و همینطور شرکت در کلاس های گوناگونی که خانم شادابی زحمت میکشن تدارک میبینن. سپاسگزارم از شما، روز شما بخیر باشه خانم شادابی. ممنون از شرکتتون، هفته آینده با شما گفتگو خواهیم کرد.
خواهش میکنم، ممنون از شما، در خدمت شما و شنوندگان انجمن رسانه‌ای پیام هستیم.
تشکر.
مرسی، خدا حافظ.